وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون فرمود که اساس آن است که فقط خداوند به عنوان معبود قرار گیرد و تمام دین خلوصش به عبودیت خداست و فقط خدا را معبود قرار دادن. نه دینداری آن است که فکر کنیم خدا خالق ماست، این دینداری نیست، این اطلاع خوبیه، اطلاع داشته باشیم خدا خالق عالم است. دینداری آن است که خدا را به عنوان معبود بپذیری. شیطان هم خدا را رب میداند هم خالق میداند، هیچ مشکلی هم براش حل نشد. معلوم بود که اون مدتی هم که عبادت می کرد به تعبیر امام رحمت الله علیه قبلش خودش بوده است، وگرنه کسی که رسید به این مرحله که واقعا عبد پروردگار عالم بشه، هرچه جلو بره به دریای بیکران عبودیت نزدیک میشه. این آدم به این راحتی نمیشه گفت بعد زیرش زد. امام در این کتاب بسیار خوب شرح حدیث عقل و جهل می فرمان که شیطان باید ببینیم که چرا عبادت می کرد. عبادت خدا اگر واقع بشه به این معنا که خدا رو معبود خودمون بگیریم، آیا ما را به چیزی می رسانه که اون چیز اینقدر برامون شیرینه که ادامه بدیم، یا اینکه عبادت خدا هم مثل یه علم حصولی است، مثل یه علمه که میشه بعد از مدتی که این کتاب رو خوندیم دیدیم انگار چیزی نشدیم، اطلاعات خوبی پیدا کردیم چیزی نشدیم. آیا بندگی خدا هم اینه؟ شما و من بدانیم خدا خالق است، مثل این است که یک کتاب خوندیم 100 تا نکته یاد گرفتیم، به دریایی وصل نشدیم، یه اطلاعاتی گیر آوردیم. بدانیم خدا ربه بازم مشکل حل نمیشه. تا بندگی پاش وسط نیاد اصلا دین نیست، دین در ازای اطلاعات خوب نیست، دین در ازای تفکرات زیادم نیست. مقدمات خوبیست اینها، اما دین نیست. دین یعنی این که انسان با تمام وجود خدا را به عنوان معلوح اله بپذیرد. خب حالا ما در دنیا خیلی چیزا را ممکنه اله بپذیریم، ولی بعد میبینیم کلا سرمون رفت. یکی ممکنه که با تمام وجودش فکر کنید اگر مثلا این ساختمانش با این خصوصیات ساخت، این دکورش ساخت، دیگه اشباع میشه، دیگه نشاط میگیرد، وحدت با یک انسان، ببخشید، وحدت با یک عالم عالی پیدا میکنه. بعد از یه مدتی میرسه به این که نه، نشد. میشه بارها شده است. افرادی که برمیگردن از یه مسیر، چرا برمیگردن؟ میبینید آقا زحمت کشید، فکر کرد که با این قضیه به اون نشاطی که میطلبد دست پیدا میکنه. خب نشد، برمیگرده. آیا قصه عبادت خداوند هم مثل اینه که ما بعد از یه مدتی اگر شیدای خانه و زندگی و دنیامون شدیم بعد ممکنه برگردیم، یا اگه برگشتیم اصلا از اول نرفتیم؟ این آیات قرآن، شما این آیه که همین آخر خوندم، آخر آیه 6 را مطالعه کنیم. اصلا جنبندی این چند تا آیه آیه 6 است. آخرش میگه پس نتیجه چی؟ لا اله نه لا رب. خب معلومه که خدا رب هست، معلومه که خدا خالق است. شیطان هم هر دو تا را گفت، هم گفت خدا خلقتنی من نار، هم گفت که چی؟ رب به ما اقویتنی، پروردگار را تو خودت رب. یه چیزی که مشکل شیطان است که تمام وجود متعالیش را در خدا ببینه، این مشکل را داره. یعنی معبودیت حضرت حق اگه نباشه، دیگه من شما از شیطان نمیدونم بسعت و اطلاعات و اینامون بیشتر نیست. روانکاوی خیلی کار است آقا، تعلوم ملائکه، روحش هم که مجرد است، یعنی تجردش نسبتاً خوبه، حاکمیت داره، میتونه هر لحظه هر جا باشه، آینده را میشناسه، گذشته را میشناسه، با ملائکه هم که رفت اومد داره، چرا اینقدر بدبخت شد؟ اول عزیزان باید ملتفت باشن، اون چه که ما رو نجات میده قبلا فرمود الا لله دین الخالص، فرمود که باید فعبد الله مخلصا له الدین، آیه 2. بحث عبادت هست. همین امروز یکی از مسئولای یکی آموزش پرورشی استانها خدمتشون گفت آقا این کار رو کردم، این کار رو کردم، گفتم هیچ نتیجه نمیگیری. خیلی هم جا خورد. گفتم تو این حرفا همه چی هست غیر یاد دادن به دانش آموزان بندگی خدا را، نتیجه نمیگیری. قول بدینم با این برنامه دون اکثری بچه ها نماز بخونند، اکثری بچه ها قرآن یاد گیرند، ولی هیچ نتیجه نمیگیری. ما که از خودمون چیزی بلد نیستیم که میگیم هیچ نتیجه نمیگیریم. این قرآن به شما میگه، میگه یه را بیشتر نیست. آخر آیه را دوباره نگاه کن، لا اله الا هو، اگر اله دان خدا نبود بیراهه میدین، فانا تصرفون، معناش چیه؟ یعنی کجا داریم کجا کوله میریم، کجا منصرف شده؟ میشه یه کسی بسیار بسیار مطلع باشه،
خدا رم بپذیرد که تمام این کارا دست خداست. بپذیره که خدا دنیا رو خلق کرده، نظام عالم خدا خلق است، نظمش داده، اما بندگی را نشناسد. اگه اینجور شد، این آدم نه معنی خودش فهمیده است، نه معنی خدای هستی را به تمام فهمیده است، نه به جایی میرسه. بعد از یه مدتی هم یا بر اساس عادت ادامه میده همون نماز و عبادتش را، اون دنیا خدا را گم میکنه. در خوندیم تو همین جلسه که در سوره شعرا زل عنهم ما کانوا یعبدون. ببینید یعبدون، اون چه اینا میپرستیدن را گم میکنن. چرا؟ چون اونجا روز خداست. خب خدا را که اینا نیم پرستیدن، بندگی خدا را نمی کردن، بندگی یه چیز دیگه را می کردن، قبول داشتن بود خدا را. حالا اون چیزی که اینا می پرستیدن که معبود نبوده، اونم که معبود بوده که اینا نیم پرستیدن، پس روز قیامت خداشون را گم می کنن. خدای هستی هم به عنوان رب، عذر می خوام، به معنای معبود که اینا نمیشناختن. حالا انشاءالله التفات بفرما، میگه اصلا گم میکنه. ما کانو یعبدو زله، گم میکنن اون چه که همواره 20 سال 30 سال 40 سال میپرستیدن. چی میپرستیدن؟ یکی از بحثایی که انشاءالله تو این جلسات عزیزان وقت بگذرن این که جای کاراشون رو پیدا کنن. ببینید شما هم ما کسی نیستیم که نماز نخونیم، که به حمدالله، اما این نماز هی جاشا باید پیدا کرد. عرض کردم یه بار دیگه، یه بسم الله اولیا میگند و تیل عرض میکنه، این چه بسم الله است؟ یعنی بهش غیر این بس که ما میگیم؟ نه والا، بعد زحمت میکشن جا این بسم الله را تو هستی پیدا میکنن، جا لا اله الا الله را. آدم خیلی قبطه میخورد، بزرگان گاهی با یه لا اله الا الله همچی ارتباط برقرار میشه، خب بعضی هم نمیشه دیگه. اینا باید پیدا بشه. اگه نه من و شما احتیاج نیست خیلی این جلسه ها رو بیام، اطلاعات که هممون بالاخره یه جوری گیر میاری، این که دغدغه برامون بشه خودمون هی خودمون ارزیابی کنیم. به اصطلاح ما باید هی حالات قلبیمون را تجربه کنیم، تفسیر کنیم این تجربه را، دوباره تصحیحش کنیم، دوباره تجربه کنیم. شما میگه هر کاری، هی نماز میخونیم، هی میگیم لا اله الا الله، با قلبمونم میگیم، نمیگن تجربه. اگه فقط فکر کنیم که تجربه، الان شما منو دارید نگاه میکنی، فقط شما که فکر نمیکنید که تجربه، یعنی دقیقا روبرو میشیم با مسئله، با ذکر لا اله الا الله روبرو میشید، بعد تجزیه و تحلیل میکنید، این هنوز نشد، دوباره فردا صبح دوباره ذکر میگید، تو نمازتون میگید، هی باید اینا را تجزیه و تحلیل کرد، جاشا پیدا کرد. این درس ها، این معارف، این نوشته کتاب ها که آدم میخونه برای اینه که بتونه تجربیات قلبیش رو تصحیح کنه، تجزیه و تحلیل کنه. اگه نه هی بیای ما بریم، خود این یهو عادت میشه. این فرق نمیکنه گاهی شما دین به لطف الهی، این اصلا یه انسان برسد به یه جایی که دائم خودش رو تجربه کنه. خدمت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی بودیم، دوستان یکی از دوستان عرض کرد که آقا یه کتابی معرفی کنیم تو این ماه بخونیم. همدن کتاب خودتون رو ورق بزنی، منظورشون این بود دیگه، آخرش که چی، تا نرسید به این که این کتاب خودتون رو ورق بزنید حتی هنوز خواننده و چیز خون نشدید. چیز خون کسی که سواد واقعی پیدا کرده اونه که میتونه کتاب خودش رو ورق بزنه. وقتی که اگه اینجور شد، ارتباط ماها با هم دیگه ارتباط توجه به کتاب خود است. وقتی دیگه شما نمیان اینجا از بنده چیز یاد بگیرید یا بنده از شما چیز یاد بگیرم. الا حالا لله دین الخالص، دینم که گفتیم چیه؟ فعبد الله مخلصا. باید خلاصه یه کاری کرد بندگی جا بگیرد. همینجا خب الحمدلله ما تجربه های خوبی داریم توی این زندگی. شما خیلی یارا دیدید، هم شیطان را میگند و میشنیم و میدونید، هم خودمون میبینیم. بس بسیاری افراد که چون تو عبودیت برنامه نداشتن، اینها با همون اطلاعات دینی، با همون که قبول داشتن خدا خالق است، با همون که قبول داشتن خدا رب است، دیدین که نجات پیدا نکردن. نجات ببین، بشینین پهلوشون ببینین اصلا نجات پیدا کردن. نجات یه چیزی دیگه است. نجات نیست که آدم بتونه خیلی رفته باشه، بسیر شده باشه، از این دنیا آزاد شده باشه. من نمیگم سریع این کار میشه دا. هر کس فکری سریع است بازم مطلب رو نشناخته، ولی بالاخره برنامه میخواد. بعد 10 سال 20 سال بالاخره این قلب باید سیر کنه، بشناسه، حرف بزنه، خود قلب بر آدم حرف بزنه. به تعبیر امام رحمت الله علیه میفرمان قلب مثل یه بچه است. تا یه مدتی ما باید حرف یادش بدیم، حرف درنش بذاریم، ولی بعد مثل یه بچه اون هی اینقدر حرف میزنه ما رو کلافه میکنه. دائم حرف داره، دائم حرف داره، حرف میزنه دائم. وقت قلبی که وصله به غیب شد و بندگی رو شناخت، حرف زد، همون هدایت خداست از طریق قلب. که پس حساسیت مسئله خیلی زیاد است. اینه که ما میبینیم، شما میبینیم، شما میخواین انقلاب اسلامی رو تجزیه و تحلیل کنی، خودتون رو تجزیه و تحلیل کنی، دوستتون رو تجزیه و تحلیل کنی، باید بندگی اینا ببینید چقدر است. اگه این غیر این شد، میرین دنبال یه سری آدمهای باسواد، بعد از دست میدین اصل قضیه که بندگی. باسواد را آدم باید حتما بره دنبالش، ولی دنبال بندگی باشه. سواد دارای واقعی اونان که این سوادشون رو در راستای بندگی جهت دادن و مارم تو اون جهت میبرن. و همین است، من یه بار دیگه عرض کردم، ما احترامی که برای امثال آقای مطهری، آقای طباطبایی رحمت الله علیه، ما امام اینا قائلین، شما ببینید اینا کی اصلا یه ذره خودش ما را مشغول خودشون کردن؟ دائم انگشت اشاره به کیه؟ اون جلسه عرض کردم ائمه ما، ائمه ما. خب شما با این دید روایت ها را بخونید، شما با این دید روایت ها را بخونید که ائمه ما که وسیله ارتباط ما با خدا، انگار همواره در کلماتشون یک استقراق در مقابل حضرت حق است. یعنی اصلا شما توجهتون به خود ائمه نمیشه، هرچند از طریق ائمه توجهتون به حضرت حق است. مثل یه آب زلال است که هم ما نگاش میکنیم هم چیزی نمیبینیم جز همون ته مثلا ظرفا. عکسش خیلی خطرناکه است که ما مشغول بشیم به چیزی و از خدا باز بشیم. گاهی افراد اصلا ائمه را نمی‌شناسند. اینا بدون اینکه ائمه را بشناسن طرفدار ائمه، اینا مشکلشون حل نمیشه. ائمه یعنی مظهر توجه به حق. برای همین هم شما روایت های ائمه، این ذوات معظمه را بخونید، ببینید تو روایت ها دقت کنید، همش انگشت اشاره به حضور حق، سنن الهی، حکمت حضرت پروردگار. اصلا شما امیرالمومنین نمیبینید. اون آقا به همین دیده که میگه به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه، خیر الکلام قل و دل. علی شد آینه. این مشرکین عکسش عمل میکنن، اینها ما را مشغوله، حالا خودشون حالا اینجا بت میکنن، بعد میگن این بت مربوط به خداست، خدا را میخوام به خدا برسیم، ولی فعلا ما مشغول چی؟ بت. آیه را خونده من جلسه دیگه تکرار نمی کنیم. آخر آیه خداوند میفرماد ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. چون قبلش گفتن چی؟ ما نعبدهم، ما عبادت نمی کنیم این بت را، الا لیقربونا الی الله زلفا، الا اینکه اینا به ما را، اینا را به خدا برسونه، ما را این بت ها به خدا برسونه. ولی بالاخره ما در مجموع به چی میرسیم؟ به این بت ها، مشغول همین بت ها. همینجا مثال اجتماعی هم میزنیم، گاهی می خیلی میگن آقا ما برای خدا این کار رو میکنیم، ولی بعد سر حساب که میشیم نه اصلا ما مشغول اینا شدیم. برای خدا یعنی تو جلسه که نشستی، تحلیل سیاسی که گوش دادی، بعد که از جلسه رفتی بیرون حضرت حق رو برو خود یعنی قلبت ببینی. اما اگه جلسه همه میگن برای خدا و ما برای خدا میگیم اونا، بعد ما میریم مثلا ما دیگه نمازمون هم نمیتونیم بخونیم، خب این همون بوتست. یعنی آخرش باید ما سوز دین پیدا کنی، نگاهمان بیشتر به بندگیمون بیفته. میفرماد که نه اینا دروغ میگن، بعد میگه که عجیبه اینا برای خدا تکلیف تعیین میکنن. میگن چی؟ میگن مثلا خدا، حالا از مثال تاریخی میزنیم تا مثالای نزدیکتر، اینا میگن خدا ملائکه را دختران خودش قرار داده، شما میگین یا خدا. اینا برای خدا تکلیف تعیین میکنن. حالا اول آیه را بخونیم تا بعد بیشتر وسعت بدیم. لا اراد الله ان یتخذ ولدا، اگه خدا تصمیم گرفته است که فرزند انتخاب کنه، لاستفا مما یخلق ما یش، خودش اون چه خلق کرده بود یکی را انتخاب میکرد، لاستفا انتخاب میکرد. سبحانه، اصلا این حرفا نیست. اینجا چند تا عجیب است این آیه. بعدش میفرماد هو الله الواحد القهار، که اون جلسه مختصری بحث شد. اولا این مسئله روشن بشه که خداوند فرمود آقا شما این چیزایی که علم کردید و پا خدا گذاشتی بی خود کردید. خدا مگه خودش بلد نبود از این کار بکنه؟ این خیلی آقا مهم است. ما چی پا خدا میتونیم بذاریم؟ ما باید بگردیم ببینیم خدا خودش چه کار کرده است. یکی از خطراتی که ما را تهدید میکنه، ما برای خدا تکلیف تعیین کنیم، ما یه چیزایی را تحمیل کنیم به دین خدا. خب خودتون هم میدونید چه ضررهایی داره. ما حتی در کربلا، خب این علمای ما سعی دارن ابداً چیزی را پا امام حسین نگذارن، و اونام که میذارن بدارن جواب خدا را بدن. مگه امام بلد نبودن که بگن که آقا من مثلا برای چی رفتم؟ هر چی امام گفتن فقط میشه گفت که این قدمی حرفا وسیع است که یکیش را نمیشه گفت و بقیهش را قفلت کرد. یکی بیاد بگه فقط آقا امام برای این رفتن که حکومت را دست بگیرن، خب امام بلد نبودن اینجور حرف بزنن؟ تو شما به این جرأت اینا میگوی؟ باقی حرفا چی؟ امام تو مدینه الله اکبر جمله را میفرمان ما حتما شهید میشیم، هر کس هم با ما نیاد پیروز نمیشه. که اون دومیش ما وقت نذاشتیم روش یه بار بحث کنیم، هر کس با ما نمیاد پیروز نمیشه، پس چه مقوله است؟ خب این امام، خب اونا میگن، از اون برم بالاخره نمیگن حکومت حق ماست، یا میگن؟ اونم میگن. خیلی سخت از کربلا رو بررسی کردم. حالا ما پا امام حسین جرأت بکنیم چیز بذاریم، نتیجه چی میشه؟ امام رو خلاص کردیم، ما امامو کشتیم، دیگه مردم با امام ارتباط ندارن، با اینکه ما ساختیم ارتباط دارن. میگه کشتن انبیا چطوریه؟ یعنی ما یه تحلیلی جسورانه بدیم و امام رو محدود کنیم. یه وقت است مثل بزرگان ما، از خود امام شهید مطهری رحمت الله علیه، ببینیم خود امام میفرماد آقا من برای امر به معروف و نهی از منکر میرم. خب اونا میشون ایشون همینا بازش میکنن در متن امام. تازه آقای مطهری رحمت الله علیه که ادعا نکردن که بقیه حرفا نه، ببینید اصلا خیلی فرق است که یه کسی جزمی حرف بزنه، اینا آدم های تنگی هم. یه وقت از یکی میگه آقا من میدونم امام حسین چون اینا گفتن پس فقط همین، این آدم تنگیه که یه چیزا دید بقیه رو ندید. یکی میاد اینا بازش میکنه، چشمش هم به اونام هست، نمیذاره که ما محدود بشیم به یه سخن امام. این در واقع ما را به امام هدایت کرده، هرچند یه نکته امام را باز میکنه، ولی نگفت که اینا بگیرید باقی را ول کنیم. این ما را به امام هدایت کرده، هیبت و عظمت امام برای ما روشن میشه. شما کتابای شهید مطهری که میخونید، هرگز امام یه آدم محدود بدون رمز و راز نیست، تازه ابهتشون برادون زیاد میشه. دریای بیکران امام که هرگز آدم نمیفهمه تهش چقدره روشن میشه، تازه شایق میشید برید بیشتر در ابعاد دیگه نگاه کنی. ولی اون نگاه بده که محدود میکنه. خدا که بود پرسته اومده میاد آقا این خدا اینا بپرست، این ما را به اون نزدیک کنه. ولی بالاخره ما مشغول چی شدیم؟ مشغول بت آقا شدیم به ایه نحوه. خدا داره میگه مواظب باشید که اینا، مگه خدا خودش بلد نبود؟ لا اراد الله، اگه خدا میخواست ان یتخذ ولدا، که بچه این مثاله با، حالا بعد دقت میخوام بدم، اگر خدا میخواست فرزند بگیره لستفا مما یخلق ما یشا، خودش از اون چه خلق کرده بود هرچی هم میخواست انتخاب میکن. پس اصلا اینا نیست، سبحانهو اینا نیست. به پاد شما برای خدا نمایندگی نکنید. این حساسیت مهمیست که شما را چشم وحدت میگه. گفتیم سوره زمر به لطف الهی میخواد یه دید توحیدی به ما بده، نه یک اطلاع توحیدی. یا شما زود قانع نشید، خیلی هنر نیست که بدونید خدا رب است، اینم هنر نیست که بدونید خدا خالق است. انشاءالله میرسید به یه جایی که معبودتون رو که خالق و رب شماست رو پیدا میکنید. معبودمون رو باید پیدا کنید. خب چرا خدا میفرماد که بت پرستا؟ بیچاره بت پرستا ظاهرش که حرف بدی نزدن، آخه گفتن بابا این بت ما نماینده خداست، بوت ما نما، خدا میفرماد بی خود بکن. چرا اینجا خدا میفرماد که شما دروغگو و بسیار کافری؟ کفار دیگه معنیش اینه دیگه، یعنی خیلی کافری. اگه میگن چی گفتن؟ اینا که خدا را نفی نکردن. عزیزان ببینید اینا چیکار کردن؟ اینا توحید خدا را از بین بردن. چطوری؟ یعنی خدا کنارش یه فرزند باشه دیگه، این یگان وجود متعالی هستیست یا یه موجود ساده است؟ آیه بعدی میخواد کمک کنه. زشتی این که ما چیزی را به خدا نسبت بدیم کنار خدا که هم خدا و هم این، دیگه او وقت خداست و خدا یا خداست و این. چرا تو قرآن داریم که یقول الکافرو، کافر میگه خدا ثالث ثلاث است. مسیحی ها میگن یا کافر؟ مسیحی ها میگن، اما خدا میگه یقول کافر، میگه اینا کافر. چرا کافر؟ چی از بین بردن؟ خدا را. کافرن به خدا یعنی چه؟ یعنی اصلا دیگه خدا نیست. من باز یه مثال بزنم، مشکل نمیدونم چیکار کنیم. اگه یه چیزی بی نهایت است، خوب دقت کنیم به این مثال، بی نهایت یعنی هر چه بری هست، هیچ محدودیت نداره. حالا اگه بگم بعد از بی نهایت یک دیوار هست، حالا دیگه این بی نهایت بی نهایتت یا با نهایت؟ اون دیواره که با نهایتت، این بی نهایت هم که ما میگفتیم اگه به دیوار ختم شد میشه چی؟ کو بی نهایت؟ خلاص شد. یعنی ما با نهایت را یه چیزی کنارش گذاشتیم، یا ببخشیم بی نهایت را، ما بی نهایت را یه چیزی کنارش گذاشتیم، یا وقتی چیزی کنارش گذاشتیم بی نهایت خلاص شد؟ کفار، یعنی در واقع اینا با این دید کل خدا را خلاص کردن، یعنی دیگه اصلا اینا به هیچ وجه خدا را نمیبینن، نمیبینن نمیتونن نشون بدن. پس کفار اونجا هم که میگه یقول الکافر، خب پس خدا را چطوری ببینی که هیچ چیز کنارش نباشد؟ تا این هم سختم هست، ولی سخت خوبه انشاءالله، خدا کمک کنه این دوتا آیه روشن بشه. می فرما